أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. در مسئله نشر حرمت به وسیله رضا از آیه مبارکه همین مقدار برمی آید که اگر زنی کودکی رو شیر بدهد می شود مادر رضایی او و امهات و کمولات ارزانگو. الحمدلله و اخوات و کمن رضا. الحمدلله. اما بسیاری از این شرایط است که باید وسیله روایات حل بشه. این امور سگانی که در روایات اهل بیت علیهم السلام آمده است، از انبات لحم مشد از و از 15 رزعه الحمدلله باربیان و از ارزاء یوم لیله، اینا اماره و علامت نیستن، اینا موضوعات سگانی هستند که روی هر کدام از این موضوعات اون نشر حرمت که مشترک است حاصل می شود. یه وقت از شارع مقدس علامت ذکر می کند، معیار چیز دیگر است، نظیر بلوغ، که بلوغ معیار تکلیف است. اگر بلوغ حاصل شد تکلیف می آید و اگر بلوغ حاصل نشد تکلیف نمی آید. اونگاه چند علامت برای تشخیص بلوغ ذکر میکنن، از قبیل انبات، از قبیل احتلام و مانند آن. اونا موضوعات سگانه نیستن که در مسئله بلوغ ذکر شده، اینا امارات و علاماتن برای تشخیص بلوغ. اونچه که موضوع اصلی و محور اصلی است مسئله بلوغ است. ولی در جریان امور ثلاثه، نظیر این بات لحب و شد عزم یک، 15 رزء دو، شیر دادن یک شبان روز سه، اینا اماره نیستن نظیر مسئله احتلام و این بات شعر امثال زالک. اینا خودشون موضوعات سگانه. بنابراین بین امارات و بین موضوعات خیلی فرق است. هر کدام از اینها موضوع هست. جریان کور که گاهی با حجم گاهی با وزن ارزیابی شده، اینا موضوعات هست، نه امارات و علائم. نه اینکه کور یه شیء خارجی، یه حقیقت خارجی باشد، اون وقت این وزن مخصوص یا اون حجم خاص اماره و علامت باشد برای اون. این چون نیست، بلکه خود اینها موضوعیت دارن. اگر چون چه از در حجم به اون سه وجب و نیم در سه بعد رسید، یا از در وزن به اون مقدار رسید، این موضوع است برای مطهر بودن. پس جریان امور سگانه انبات لحم شد عزم، 15 رزعه، شیر دادن یک شبان روز، اینا سه تا موضوع ان که اون حکم مشترک را به همراه دارن. نظیر مسئله کر، شبیه مسئله احتلام و رویدن شعر غلیظ که علامت برای بلوغن نیستن. در اونجا بلوغ معیار است، اون اموری که ذکر شده اماره و علامت هست. در مسئله کور خود این امور و امور سگانه یا کم دوگانه، خود این موضوع، اینها موضوع هست. در مسئله نشر حرمت خود اینها موضوع هست. این مطلب اول. مطلب دوم آن است که در بحث دیروز مرحوم محقق فرمودند به اینکه عنوان این است که در ظرف این دو سال باشد. و معیار هم 2 سال بودن این کودک شیرخوار است، نه 2 سال بودن کودک این زنی که شیرده است. چون این زنی که شیر میدهد یه بچه هم دارد، معیار 2 سال ظرف 2 سال بودن او نیست، معیار ظرف 2 سال این شیرخوار است. اگر چند کودک به دنیا آمدن در طول هم ظرف 2 سالگی اینها که تمام نشده از این زن شیر خوردن، 12 کودک یا 24 کودک به نحو ترتیب هر کدام در یکی از این 24 ماه به دنیا آمدن، خب اینا همشون تو همین این 2 سال به دنیا آمدن، در ظرف این 2 سال این 24 کودک شیر این زن را خوردن، همشون برادر و خواهر و محرمن. ممکن است این که ماه آخر به دنیا آمده با اون که ماه اول به دنیا آمده 23 ماه تفاوت سنی داشته باشن، لکن همه اینها در ظرف 2 سال بودنشون شیر خوردن و همچنین ممکن است که بعد از این 2 سال هم کودکانی به دنیا بیان که در ظرف 2 سالگی دارن شیر میخورن. این چنین نیست که معیار همون کودک اول باشد، که اگر کودک اول 2 سالش تمام شده دیگران اگر بخوان شیر بخورن نشه حرمت نکند، این چه نیست. معیار اون کودک مرتضع به شیرخوار است، این کودکی که شیر میخورد در سن 2 سالگی اگر شیر بخورد نشه حرمت میشود. خب پس اون امر اول روشن شد که اینا موضوعات سگانه نه امارات سگانه. این امر دوم هم این است که معیار اون کودک شیرخوار است، این کودک شیرخوار نباید از 2 سال بگذرد، ولو اون کودک اولی که شیرخوار بود از 2 سالش گذشت. مطلب سوم آن است که اینجا تخییر نیست، نظیر روایات متعارض که تخییر در یه مسئله اصولی باشد. در روایت های متعارض وقتی از امام سلام الله علیه سوال میکنن، 2 روایت از متعارض همان ما چه کار بکنیم، بعد از اینکه راه ترجیح یا تشخیص حجت از لا حجت بسته شد، حضرت فرمود اذن فتغیر، هر کدام از این 2 روایت رو گرفتی مختاری. بنابر اینکه تخییر ابتدایی باشد نه استمراری، این شخص دیگه نمیتواند در این ایام به این روایت عمل کند، در ایام دیگر به اون روایت عمل کند، که این تخییر میشه استمراری، تخییر میشه ابتدایی. خب این اذن فتخیر یعنی یکی برای تو حجت است، دیگری رو باید رها کنی. در جریان کر یا در جریان عناوین سگانه نشه حرمت از سنخ تعارض نیست که شخص مختار باشد یکی از این امور سگانه را حاصل کند، نه، هر کدام حاصل شدن موضوعن و این شخص میتواند هر کدام را تعقیب بکند، بررسی بکند. یه وقت در صدد این است که ببیند که انباط لحم یا شد عظم شد یا نشد، این رضعات را نمیشمارد، ولی در صدد این نیست که 15 رضعه بشود، در صدد انباط لحم و شد عظم است. دفعتا دید که 15 رضعه هم حاصل شد، خب نشورمت میکند. او بالعکس شخص در صدد اون شمارش رضعات بود که آیا 15 رضعه شد یا نشد، بعد معلوم شد که انباط لحم و شد عظم شد، خب نشه حرمت بکند. این چنین نیست که انتخابش به دست اون پدر یا مادر رضایی باشد. این 3 موضوع از هر کدام حاصل شد حکم به دنبال او حاصل می شود. پس این که در بحث دیروز مرحوم محقق فرمودن اگر برخی از این رضعات 15 گانه بعد الهولین باشد نشر حرمت نمی کند، این مال کسیست که از اونها غفلت کرده، کاری بونها ندارد، در صدد شمارش عدد رضعات است. خب اگر همین شخص که در صدد شمارش عدد رضعات است بر او مسلم شد که انباط لحم و شد عظم شد، خب نشر حرمت بکند. بر او مسلم شد که یوم و لیله حاصل شده است، خب نشر حرمت بکند. ولو 15 رضعه تمام نشده، بخشی از این رضعات 15 گانه بعد از گذشت حولین است. این چنین نیست که کار به دست خود آدم باشد، اختیار به دست آدم باشد، بگه من میخوام از این راه نشر حرمت بشه، اون راه های حاصل شده نشر حرمت نمی کند، یا من اون راه رو نمیدم. از سنخ تعارض اصولی نیست، اون یه مسئله اصولی است که دوتا روایت متعارض رو چیر بکنی فرمون دیزم فتغیر، یا این رو بگیر یا اون رو بگیر. اما اینجا سخن از تعارض نیست، سخن از مسئله اصولی نیست، سخن از مسئله فقهی است. هر کدام از اینها باشد نشر حرمت میکنن. در جریان کار اینطوره، در این جریان همینطوره. پس بنابراین همه حرفهایی که درباره رضعات 15 گانی که مرحوم محقق در بحث دیروز داشتن تر شده بود، همه اینها هم در انباط لحم شد عزم هست، هم در یوم و لیله. در جریان یوم و لیله، حالا یک شبان روز مونده که این 2 سالگیش تمام بشه، از روز شروع کرده تا از بامداد شروع کرده میخواد تا بامداد فردا بشه، یا اول شب شروع کرده تا میخواد اول شب بعد بشه، قبل از اینکه این 24 ساعت تمام بشه 2 سالگی تمام شده، یه چند ساعتی بعد از حلول حولین است، این نشر حرمت نمی کنه. همزمان باشه نشر حرمت میکنه. این دوتا فرعی که مربوط به 15 رضعه بود، همین دوتا فرد درباره انباط لحم و شد عظم از یک سو و یوم و لیله از سوی دیگر هست، حرفن و حرفن. بنابراین این از سنخ اختیار نیست کسی بگوید من میخوام از راه 15 رضعه نشر حرمت بشود، این دست آدم نیست. اینا 3 موضوع هست که هر کدام از این موضوعات حاصل بشه حکم مترتب بر اوست. قرض این است که این ها موضوعات سگانن. در جریان کور هم همینطور است، چه ملک یمین باشه چه غیر ملک یمین باشه، مثل موضوعات کور است که این است 2 موضوع است برای متحر بودن. اینجا هم 3 موضوع است برای نشر حرمت. لسان روایت این است که اگر اینطور شد یعنی شرور حرمت، یا اگر اینطور شد حرمت حاصل می شود یحرمو، یا اگر اینطور حاصل شد حکم نسب را پیدا می کند، یعنی موضوع است. بنابراین 3 موضوع است برای نشر حرمت، نه 3 دلیل متعارض تا انسان مختار باشد در انتخاب عهدها، اینطور نیست. پس از سنخ تخییر نیست، از سنخ اماره و علامت در مسئله بلوغ نیست، از سنخ کر هست که به هر کدام از این دورا موضوع حاصل می شود. بنابراین تعارضی در کار نیست و همه بحث فرماشاتی که مرحوم محقق درباره 15 رضع فرمودن، همه اینها درباره انباط لحم و همچنین شد انباط لحم و شد عظم و هم درباره یوم و لیله اینا هم حاصل است. خب مسئله بعدی که غالب این فقها مخصوصا صاحب جواهرشون اصرار داشتن، شهید تو مسالک هم معتد کرد، جریان این 2 سال است. این 2 سال منظور سال هجری قمری است نه هجری شمسی. معمولا احتسابی که هست چه در زکات، چه در خمس، در این گونه از موارد که سال معتبر است، همون سال قمری است. منتها سال قمری معیار این نیست که اول ماه تا اول ماه بعدی، که مثلا اگه گفتن یک سال هست، یعنی اول ماه رجب تا اول ماه رجب بعدی، این چنین نیست. اثناء ماه هم اگر حساب بکنن همینطور است. اگر دهم ماه رجب شد تا دهم ماه رجب بعدی هم همینطور است. اینطور نیست لازم باشه انسان اول ماه رو حساب بکند. اول ماه یه احکام خاص خودش دارد، ولی وقتی گفتن سال، یعنی یک سال هلالی، 12 ماه هلالی بگذرد، این گاهی اول ماه میشه، گاهی وسط ماه میشه، گاهی آخر ماه میشه. اون فرعی که مرحوم جساب جواهر به همچنین بعض از فقهای قبل از ایشون اشاره کردن، اون یه تکلفی است، اون لازم نیست. اون فرع این است که اگر چون چه وسط این ماه بود، مثلا وسط ماه رجب بود، این 15 روز از ماه رجب را حساب میکنن، بعد اول ماه شعبان تا 23 ماه را رو ماه پر 30 روز یا ماهایی که مثلا رؤیت شد 29 روز میبینن، حساب میکنن 15 روز اول جداگانه، 23 ماه تمام از اول ماه تا آخر ماه جداگانه، اون کمبود ماه اول را از ماه 25 به حساب می آورند. چون سال 12 ماه است، 2 سال میشه 24 ماه، این حساب از وسط ماه اول شروع شد، 15 روز کم دارد، این ماه اول 15 روز کم دارد، لذا 15 روز از ماه 25 را ذمیمش می کنند تا اینکه این تمام بشود. خب این می تواند باشد، ولی لازم نیست. اگر چنانچه 15 رجب حساب شدن تا 15 شعبان، تا 15 رمضان، تا 15، لازم نیست که ما این 15 روز جدا حساب بکنیم، 23 ماه را تمام حساب بکنیم، 15 روز را از ماه 25 حساب بکنیم. نه، همون اثنای این سال که شد، تا اثنای این ماه که شد، تا اثنای ماه 2 سال بعد مسئله حل است. این دیگه لازم نیست که بفر درسته دیگه، ماه تمام دیگه، چه 30 روز تمام بشه، چه 20 روز تمام بشه، ماه تمام شده دیگه. اگر روز باشد، بله روز، ولی اینجا ماه معیار هست، نه روز. خب بنابراین مطلب دیگر این که اگر ما روایات معتبر نمی داشتیم، استفاده این که این رضا و شیر دادن و شیر خوردگی باید در اثنای 2 سال باشه آسان نبود، چون در روایت دارد که والوالدات و یرزن اولادهن حولین کاملین، یعنی مادرها 2 سال تمام بچه هاشون شیر بدن، چون این 2 سال است که میتواند بچه با شیر رشد بکند، بقیه با غذا حل میشه. آیا آیه در صدد بیان این حکم شرعی هم هست که در ظرف 2 سال نشر حرمت میکنن؟ یا ما این رو از کمک روایات میفهمیم؟ در صدر ادله که این بزرگواران نقل کردن، حتی مرحوم شیخ انصار و اینا، که 2 سال معتبر است، اول این آیه رو ذکر کردن که والوالدات و یرزین اولادهن حولین کاملین لمن ان یتم الرضاعة، این رو از ادله قرار دادن که رضا باید فی الحولین باشد. بعد از روایت هم کمک گرفتم، در حالی که این ظهوری ندارد به اینکه نشر حرمت فقط در این 2 سال، در ظرف 2 سال است. این میخواد یه حکم پرورشی و کودک پروری را یاد کند که برای رشد کودک این غذای 2 سال لازم هست. فرمایشی رو مرحوم صاحب جواهر از بعض از فقهای عامه نقل کرده است که اونا گفتن ظرف 30 ماه، هر دی لازمیست 24 ماه، در ظرف 30 ماه اگر این کودک شیر بخورد نشه حرمت بکند. هولین لازم نیست، 30 ماه لازم معتبر نیست، 30 ماه معتبره. برای که در قرآن فرمود به حمله و به فصاله 30 شهرن، 30 ماه. این را از بعض از فقهای عامه مثل ابو حنیفه نقل میکنن. بعد روشن است، جوابش روشن است، ایشون هم از همین جواب روشن استفاده میکنن. میفرمان آیه در صدد بیان جمع‌بندی بین حمل و فصال است، یعنی دوران مجموعه دوران بارداری به شیر دادن 30 ماهه، نه دوران شیر دادن 30 ماهه. فرمود و حمله و فصاله 30 شهرن، یعنی مجموعه دوران بارداری و دوران شیرخارگی 30 ماهه. این کار به خصوص شیرخارگی ندارد که. پس این که گفتن دوران شیرخارگی 30 ماه است، از این آیه استفاده نمیشه. استدلال وجود مبارک هست امیر هم برای رد رجم بعضی از خلفا که خواستن گفتن این زن از اول باردارگی تا الان 6 ماه طول کشید او مادر شد، خواستن او رو رجم کنن چون محسن بود یا مثلا حد دیگر بزنن، حضرت بداد اونها رسید. فرمود به این که ممکن است یک زنی که باردار شد در ظرف 6 ماهگی مادر بشه. چرا؟ برای اینکه ذات اقدس اله در یک قسمت قرآن فرمود و حمله و فصاله 30 شهرن، یعنی مجموع دوران بارداری و شیر دادن 30 ماه است. در آیه دیگر فرمود که والوالداتو یرزن اولادهن حولین کاملین، 2 سال مال دوران شیرخارگی، این 2 سال را از 30 ماه که کم بکنی میشه 6 ماه. پس معلوم میشود که زن میتواند 6 ماه مادر بشه، اقل هم 6 ماه. این تفسیر آیه با آیه است از یک سو، و حضور مقام ولایت است در بیان احکام از سوی دیگر، به جلوی رجم اون خلیفه را گرفتن. گفته خب این زن الان 6 ماه هست که باردار است، و بعد 6 ماه میتونه مادر بشه دیگه. اگر چونچه این ناظر به مجموع بارداری و شیر دادن هست و شیر دادن هم در آیه دیگر مشخص شد که دورش 2 سال هست، پس اون مقداری که برای بارداری میمونه حداقل 6 ماه هست. این بیان حداقل است. خب پس بنابراین این که مرحوم صاحب جواهر از بعضی از فقهای عامه مثل ابی حنیفه نقل کرده است، خود ایشون توجه کردن که این نقل تام نیست. اینا خطوط کلی بود که بیانش لازم بود. اما آیه ظهور ندارد که اینکه حکم فقهی رو بخواد بیان کند. آیه در صدد بیان رشد است که بهترین دوران برای شیر دادن همین ظرف 2 سال است، نه اینکه اگر یه مادر یه کودک دیگر را در ظرف 2 سال شیر بدهد نشه حرمت میکنه. نه، این دارد که برای پرورش، بهترین راه برای پرورش کودک اینه که مادران بچه هاشون تا 2 سال شیر بدن. در صدد این نیست که بگوید اگر این زن یه کودک دیگری را در ظرف این 2 سال شیر داد میشه مادر رضایی. خب روایات مسئله در جلد 20 وسائل صفحه 384 باب 5 چند روایت است که برخی از اون روایات خونده شد. برخی هم اگه لازم باشه امروز اشاره بکنیم. این 12 روایت است که بخشی از این روایات قبلا بیان شد و بخشی هم اگر خدا بخواد امروز مطرح بکنیم. روایت اول را که مرحوم کلی نقل کرد، مرحوم صدوق هم نقل کرد، در امالی هم مرحوم صدوق آورد، مختصر تفاوتی در سند است. روایت دوم را که باز مرحوم کلینی از علی ابن ابراهیم عن ابیه عن ابن ابی عمر عن حماد عن الحلبی از وجود مبارک امام صادق نقل کرد، این است که لا رضا بعد فتام. این هم همونطوری که قرآن کریم آیات یفسر بعضه بعضا، روایات هم به شرح ایزن یفسر بعضه بعضا، و منظور از لا رضا بعد فتام یعنی لا رضا بعد الحولین. و چون غالبا فتام با گذشت حولین حاصل می شد، این لا رضا بعد فتام یعنی لا رضا بعد الحولین. غرض این است که دوران شیر دادن 2 سال باشد. این کودک را البته گاهی مادر میمیره یا طلاق میکنه، یک دایه برش میگیرن، این دایه که بخواهد این کودک را شیر بدهد، بهترین دوران برای شیر دادن کودک دو سالگی اوست. نه، اون حساب قبلی مال بچه بود که نشر حرمت میکند، بچه تا 2 سالگی هر شیری را که بخورد فرزند اون مادر می شود. این مال نه این شخص. این شخص ممکنه بیش از 2 سال شیر داشته باشد. خب برای اینکه درباره خود رضی است که دارد او را شیر می دهد، شیر می دهد او را حولین کاملین، والوالداتو یرزن اولادهن حولین کاملین، یعنی در ظرف 2 سال به این بچه ها شیر بدن. دیگه در بار مادر 2 سال یعنی چی؟ خب در روایت سوم این باب آمد است که سألتو عن امرأتن که از لبن چیز شده است و اسقط. بحث دیگه است دیگه، زنی شوهرش خودش شیر داد دیگه، اون از بحث فعلی ما بیرون. روایت چهارم این را که مرحوم کلینی عن محمد ابن یحیی عن عبدالله ابن محمد عن علی ابن الحکم عن امان ابن عثمان عن الفضل ابن عبدالملک عن ابی عبدالله علیه السلام نقل کرد، این است که الرضاء قبل الحولین قبل ان یفتم، که این هر دو حد را ذکر کرد، قبل از انقضای دو حول و قبل از فتام. چون غالبا این قید غالبی است، چون غالب وارد مورد غالب است، چون غالبا بچه ها را با گذشت 2 سال از شیر باز می گرفتن، لذا لحظه فتام اینها همون لحظه انقضای حولین است، 2 تا حد دیگه نیست. الرضاء قبل الحولین قبل ان یفتم. خب این هم همون مطالب قبلی را میرساند. روایت پنجم این باب که مرحوم کلینی از عده از اصحاب خودشون عن سهل بن زیاد عن احمد بن محمد بن ابی نصر عن حماد بن عثمان نقل کرد، این است که قال سمعت ابا عبدالله علیه السلام یقولو لا رضا بعد فتام، چون فتام مستحضرید که اصلا معیار نیست. ممکن است یه بچه بعد از یه مدتی به یه مناسبتی، حالا چون دیدن شیر نیست این رو از شیر باز گرفتن، بعد یه دایه پیدا شده دوباره شیر دوران شیرخوارگی او فرا میرسد. فتام معیار نیست، زمان 2 سال در ظرف 2 سال باید باشد. فرمود لا رضا بعد فتامین، حماد ابن عثمان عرض بکند که و مل فتام؟ قال علیه السلام الهولین الذی قال الله عز و جل که هولین کاملین. خود تتمی رو آیه رو ایشون ذکر نمی کنن. پس اصطلاحاً خود ائمه علیه السلام فتام را به همون دو سال تفسیر کردن. مرحوم شیخ طوسی همین روایت را از مرحوم کلینی نقل کرد، دیگه چیز جدیدی نخواهد بود. روایت ششم را که مرحوم کلینی ان محمد ابن احمد ابن یحیی ان احمد ابن ابی عبدالله ان علی ابن اسباط نقل کرد، این است که سهل ابن فضال ابن بکیر فی المسجد فقال، ابن فضال از ابن بکر در مسجد سوال کرد که فتوای شما چیست؟ ما تقولون فی امرأت ارضعت غلاما سنتین ثم ارضعت سویتا لها اقل من سنتین حتی تمت سنتان ایفسد ذلک بینهما؟ قال لا یفسد ذلک بینهما، مفسد و محرم نیست. چرا؟ لانه رضاء بعد فتام. و انما قال رسول الله صلی الله علیه و سلم لا رضاء بعد فتام، ای انه اذا تم للغلام سنتان او الجاریه فقد خرج عن حد اللبن ولا يفسد به وبين من شرب من لبنه. قال و اصحابنا يقولون انه لا يفسد الا ان يكون السبي بسبيان يشربان شربتا واحده. استدلال ابن بکیر رو گفتن تضعیف کردن، با روایات دیگه مخالف است. معناش این نیست که اگر این بچه دو سالش تمام شده دیگه این زن هر کس رو شیر بدهد نشه حرمت نمی کند، این نیست. هر کودکی در ظرف دو سالگی از این زن شیر بخورد فرزند رضایی اوست، ولو کودک قبلی دو سالش تمام شده باشد. معیار این نیست که اگر اون کودک قبلی دو سالش تمام شده، کودکی که مال خود این زن هست دو سالش تمام شده، بعدن هر کار این نشه حرمت نمی کند، از این قبیل نیست. هر کودکی در ظرف دو سالگی شیر زنی را بنوشد فرزند رضایی اوست. فرق نمی کند، فرق نمی کند چه غلام چه جاریه، فرق نمی کند. در نشر حرمت حر و عبید و امثال ذلک فرق نمی کند. لذا غالب فقهای ما حرف ابن بکر رو رد کردن. مرحوم صاحب وسائل هم فرمود استدلال ابن بکر ضعیف و مخالف للاحتیاط داد و عمومات هم تدفعه. روایت هفتم این باب که مرحوم کلینی عن محمد ابن حسین عن العباس ابن عاصر عن داوود ابن حسین عن ابی عبدالله علیه السلام قال الرضاء بعد الهولین قبل ان یفتم محرمون، این رو مرحوم صدوق نقل کرد و با روایات ما مخالف است. محملش چیه؟ چون روایت دارد که رضا بعد الهولین قبل ان یفتم این محرم است. این بچه هنوز شیر میخورد، دو این رو از شیر باز نگرفتن، ولی دوران سن دو سالگیش هم تمام شد. قبلا بیان شد که شیر خارجی دادن، اشتغال او به شیر بعد به ترک او، این معیار نیست. در ظرف دو سال هر کودکی از هر پستان شیر بمکد فرزند رضایی او محسوب می شود. لذا این روایت را یا در موقع خوندن حمله بر انکار کردن یا حمله بر تقیه. بیان ذلک این است که همین روایتی که مرحوم کلینی نقل کرد مرحوم صدوق هم به اسناد خودش نقل کرد، مرحوم شیخ طوسی این رو یا حال بر تقیه کرد، چون مذهب بعضی عامه این است. هم حمله بر انکار کردن. میبینید در بحث‌های قبل داشتیم که کسی که نوار گوش میده با کسی که کتاب رو نگاه میکنه خیلی فرق است. اون گوینده در نحوه گفتن طرز حرف میزند که معلوم میشه این جمله جمله خبری است یا جمله انشایی است، استفهام است یا انکار است. ایشون میگن این جمله جمله انکاری است که حضرت مثلا این چنین فرموده باشد، این چنین الرضا بعد الحولین قبل ان یفتم محرم، یعنی لا یحرم. این بارها برسون سید اینه که وجود مبارک امام سجاد فرمود، ائمه دیگه هم فرمودن که شما نبودید بشنوید جبرئیل چی رو آورده، خود اونها که به برکت پیغمبر آگاه شدن. حرف جبرئیل گاهی جمله به حسب جمله ظاهر خبری است، اما اونا ازش انکار میفهمن. برای اینکه وقتی یک گوینده زیدون قائمون یعنی او استاده است، زیدون عالمون یعنی او اهل علم است، زیدون مجتهدون مگه او به اجتهاد رسیده، خب این جمله وقتی که مخاطب میشنود معلوم میشه انکاری است دیگر. اما همین جمله اگر به صورت کتابت در بیاد میشه زیدون فقیهون. فرمود شما آیه قرآن را میبینید و میخونید، اما جبرئیل چی رو گفته؟ این جمله استفهام هست یا انکار هست یا نفی هست یا تعجب هست؟ شما که نبودید بشنوید. که اینه که انسان در بعضی از روایات میبیند که ائمه علیهم السلام از این آیه یه مطلبی میفهمند که بحث به ظاهر با این آیه هماهنگ نیست. اگر اون شخص بگوید زیدون فقیهون در قمال انکار باشد، بگوید زیدون فقیهون یعنی فقیه نیست. وقت همه این در یه جای چاپ بشه میگن فلان شخص گفته زیدون فقیهون. بله خب دیگه چون به زبان عربی مبین حرف زد دیگر. این قبلا روشن شد که این قرآن کریم یه حبل متینی است که آویخته شده نه انداخته شده. این رو ننداختن به زمین. باران را خدا نازل کرد یعنی به زمین انداخت، قرآن را نازل کرد یعنی به زمین آویخت. آویخت یعنی آویخت، یعنی یه تنابیز حبل متین یه طرف با دست اوست. ما چند قدمی قرآن که جلو میبریم میبینیم عربی است، از اون بعد نه عبری است نه عربی، فقط یه حقیقت معناست. این که ائمه علیهم السلام از یه آیه یه چیزی در میارن که به حسب قواعد جور در نمیاد، برای اینکه از این بالای قرآن به حسب ظاهر متن قرآن از اون مراحل بالیه در آوردن که اونجا دیگه نه عبری است نه عربی. ولی اینجا که به زبان عربی مبین حرف زدن، طرز حرف زدن که معلوم شه انکار دیگه. اگر کسی بخواهد بگد فلان شخص مجتهد نیست، چی رو بگد؟ بگد که فلانی مجتهدم یعنی مجتهد نیست. اون کسی که مخاطب بود میفهمد که این نفی است. و اگر همین به صورت کتاب در بیاد میگن فلان شخص در فلان کتاب نوشته که زید مجتهد است. اینجا مرحوم صاحب وسائل، البته شیخ این کار کرده، صاحب وسائل نقل میکند که این که امام سلام الله علیه فرمود الرضا بعد الحولین قبل ان یفتم محرمون، این حمله الشیخ علی تقیه یک و یحتمل الحمل علی الانکار دو، یعنی رضای بعد از دو سال محرم است یعنی محرم نیست دیگر. این که قرائت بود برای همینه، اجازه روایت بود برای همینه. الان چاپ شده است اجازه روایت مطرح نیست، ولی قبلا اجازه روایی مثل اجازه اجتهاد و امثال ذلک مطرح بود. شواهد دیگه ما الان اگه خود این روایت بود که نمیتونستیم فهمیم، که ما روایات فراوانی داریم. یک فهم اصحابی که شاگردان مستقیم ائمه علیهم السلام بودن دو، مثل همین زکریا ابن آدم که در شیخان متونه، این شاگرد امام رضا سلام الله علیه بود. به حضرت عرض کرد که الان سن من گذشته، اونایی که هم سن من بودن از بزرگان قوم اونا رحلت کردن، با جوانها با زندگی کنیم، اجازه بدید من از قوم برم بیرون. فرمود نه، تو در قوم باش، خدا به برکت تو عذاب رو از قوم بر می‌دارد، همونطوری که به برکت قبر موسی بن جعفر سلام الله علیه ما عذاب رو بر می‌دارد. این اینجور بود. و همین زکریا ابن آدم که تو هم شیخ ها رو دفنه دیگه. خب اینا شاگرد امام هست. شاگردان امام از امام اینجور شنیدن، اینجور فهمیدن. روایت هم یکی دوتا نیست که حولین را معیار قرار داد و بعد الحولین گفتن محرم نیست. ما از این مجموعه اصلی به دست میاریم. وقت اگر یه روایتی با این اصول اولی ما مخالف بود، این یا حل بر تغییر میشه یا حل بر انکار میشه. همین وجوهات. قبلا اونا که دسترسی کامل نداشتن، قرائتن، مبالغتن، مشافهتن، اجازه روایی میگرفتن. تک تک این روایات رو میخوندند و اون استاد گوش میداد، میگفت بله این چنین هست، معنا این چنین هست. بعد اونجا مینوشتن که بلغ قبالا، یعنی امروز تا اینجا رسید. نسخه های قبلی و خطی پیشین این بود، بلغ قبالتا، قرائتا، بلغ بلاغ قرائتا، تصحیحا، اینجور بود. بعد به دست ما رسید. الان شاگردان بلاواسطه فهمشون خیلی کمک میکند. خدا قریه رحمت کند مرحوم آیت الله عزبای بروجردی رو. ایشون اصرار داشتن که مثلا فرمایش مرحوم صدوق ولو روایت نباشه. این کتاب مغنه و هدایه کتاب روایی نوشته. خب ایشون کتاب روایی فراوانی دارد. اون من لایحضر رو امثال زرک جمع کرد. اما اون مغنه و هدایه و اینها که کتاب روایی نیست. نظر شریفش اون بود که آشنایی به فتوای اون قدما کمک میکند که اینها از روایت چی فهمیدن. برخی ها طبق روایت فتوا میدادن، خب کمک میکند، دلیل نیست ولی کمک میکند. اینه که اینجا وقتی که رسید مرحوم صاحب وسائل بعد از نقل فرمایش مرحوم شیخ طوسی میگه این احتمال انکار میداد که شبیه اینم قبلا گذشت. الحمدلله.